بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها برای شما عزیزان و به محضر مبارک ارباب عالم و به محضر کریمه آل بیت تبریک و تهنیت بگیم و همینطور روز پرستار حضرت زینب. در تاریخ زندگیش اگر شرط امامت برای ایشان محقق بود، واجد شرایط امامت بود. حضرت زینب در اوصاف کمالیش به هیچ تردید دیدی در وصف حضرت زینب در حد یک وصف انسان عادی نبود که یک موجود الهی خارج از شرایط عادی مردم بود. دخت دلارای زهرا زینب است، دخت دلارای زهرا زینب است، آسمان عرشیان را کوکب است. زینب زین ابو یار حسین یادگار فاتح بدر و حنین. در جلالت دختر مولا علی است، در ولایت مثل بابایش ولی است، در شجاعت برتر از مرد دلیر، آره گویان زاده شیر است شیر. قدرت زینب ز قدرت ها جداست، قدرت روحش ز آیات خداست. برای شادی روح حضرت زینب صلوات خط کنید. ایب نده صدا میرسون، یکم بلندتر صحبت میکنم، صدا خیلی ضعیف نیست، خودم یواش صحبت میکنم، صرف جویی کرده باشم. اما بحث و تحقیق درباره احکام مساجد، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در فصل شماره 15 میفرماید: الاول من احکام المساجد یحرم زخرفته ای تزیینه بالذهب. حرام است که مزخرف بشود مسجد. مزخرف یعنی چه؟ ترجمه شده است یعنی زینت به آرایش به ذهب و طلا، طلاکاری بشود یا آویزه های طلایی داشته باشد مسجد، حرام است. بل الاحوت و ترک و نقشهی به صور، بلکه احتیاط این است که ترک شود نقش به صور، یعنی صورت و تصویر هم در مسجد انجام نگیرد. این حکم را اولا ببینیم مورد اجماع هست یا مورد شهرت و مستند روایی دارد یا ندارد. اما از منظر فقها شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 228 می فرماید که یحرم ان یکون المسجد مزخرفن و مزهبن. به این مضمون تذهیب مسجد که همون زخرف به حساب میاد، استفاده از زخرف گفته می شود حرام است. و بعد از ایشان ببینیم محقق حلی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 127 می فرماید که حرام است که مسجد مزخرف و مذهب بشود. و علامه حلی در کتاب قواعد جلد یک صفحه 262 همین مطلب اعلام میکنند، حرمت برای نسبت به تذهیب مسجد. و همینطور شهیدان، شهید در مساد، شهید در ذکرا، کتاب ذکرا جلد 3 صفحه 129 می فرماید که حرام است تذهیب مسجد. شهید ثانی هم در کتاب مسالک همان متن شرایع را شرح می داد، یعنی همان رأی را گویا تأیید می کند. بنابراین این حکمی که تا الان گفته شد مورد تأیید و نظر شیخ و فاضلان و شهیدان هست و غیر از این مجموعه فقهای دیگری هم هست که به آراء این مجموعه اکتفا می شود، شیخ هست و فاضلان و شهیدان. و اما از لحاظ مستند گفته می شود روایتی است در کتاب وسائل جلد، کتاب وسائل جلد 3 باب 15 از ابواب احکام مساجد حدیث شماره 1 عن عمرو بن جمیع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة، قال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قام ولو قام العدل ورأيتم كيف يصنع في ذلك. امام می فرماید که در جواب سؤال سائل که صلات در مسجدهایی که تصویر و رنگامیزی داشته باشد، چه صورت دارد؟ می‌فرماید که من اکراه دارم، ولیکن شما را ضرری نمی‌زند، ضرری بر شما وارد نمی‌کند در این عصر که در اون مساجد نماز بخوانید. بیان معلومه که مربوط می شود به زمان سلطنت نااهل. لا یضرکم ذلک الیوم ولو قد قام العدل، اگر یک امام عادلی بیاد، لرأیتم کیف یصنع فی ذلک، اون با چه وضعیتی این مسجد را آماده می کند و ترتیب می دهد. این روایت مستند این حکم قرار گرفت است و علامه عفوان محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معتبر جلد دو صفحه 451 می فرماید که این عمل یعنی تزیین و تذهیب مسجد و وجود صورت و تصویر در مسجد در زمان پیامبر نبوده است. الان اگر این وضعیت انجام بگیرد بدعت است، دلیل را به این صورت بیان کرده اند. بنابراین اقوال فقها و مستند آن را اجمالا متوجه شدیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر الکلام جلد 14 از صفحه 88-89 تا 91 مفصل بحثی دارند و نقل اقوال و آراء. می فرمایند ادله‌ای که درباره حرمت تذهیب مسجد و ایجاد تصویر و صورت در مسجد اقامه شده است عبارت است از اسراف و بدعت و اون روایت عمرو بن جمیل. بعد می فرماید که و الکلو کما ترا همه این ادله و مدارک قابل اعتماد و اعتبار نیست. اسراف اگر اشاره می کند که اسراف که اگر مصلحتی داشته باشد که اشکالی ندارد، و بدعت که معناش این نیست که هر چیزی که تازه به وجود بیاد بدعت باشد. بدعت در حقیقت ادخال چیزی که در دین نباشد جزء دین اعلام بشود بدعت است. روایت هم سندش نقی نیست. فرمایشات ایشان رو که گرفتیم، سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این حکم یعنی حرمت تزیین مسجد که ما می‌بینیم مساجد در عصر ما تزییناتی دارد، می‌فرمایند مثل این چراغانه‌هایی که در مسجد هست جزء تزیینات هست، و اگر چنانچه تزیینات در مسجد حرمتی داشته باشد سیره متشرعه قطعاً با آن مخالفت خواهد داشت. می‌بینیم در سیره متشرعه مطلق تزیینات در مساجد اشکالی ندارد، اگر اشکال بشود بر خلاف سیره متشدعه هست. اونگهی به همون ادلهی که صاحب جواهر اشاره فرمودن اشاره میکنن، از قبیل اسراف و بدعت و اون روایتی که گفته شد. میفرماید این روایت که گویا سندن و دلالتن قابل اعتماد نیست، سند ضعف دارد، دلالت هم کامل نیست. چرا؟ چون امام اکرهو گفته است. کراهت معناش مشخص نیست که حرمت و عدم جواز باشد، بنابراین دلالت هم کامل نیست، سند هم اعتبارش کامل نیست. به این روایت که اعتماد نشود، ما میریم به سراغ روایت دیگری که در همین باب آمده است، حدیث شماره سه باب 15 که علی ابن جعفر عن اخیه، سند این است: عبدالله ابن جعفر حبیری فی قرب الاسناد، تا اینجا که درسته. عن عبدالله ابن الحسن، که داستان عبدالله ابن الحسن را برای شما مکرر گفتم که امامزاده است. عن علی ابن جعفر عن اخیه، علی ابن جعفر جد عبدالله ابن حسن. سألته عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو شيء من ذكر الله، قال لا بأس. قال وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجس او اصباغ، قال لا بأس به. این فراز بعدی: سؤال کردم از مسجدی که نقش و نگاری دارد و رنگ و تزییناتی دارد، چه می شود؟ امام فرمود لا بأس به. دلالت این روایت بر جواز خالی از اعتبار نیست و میفرماید که سند هرچند ضعیفه که همین امامزاده توثیق خاص ندارد، گرفتاری ما همین بر این سند عدم توثیق نسبت به این امامزاده شده است که شرحش رو برای شما مکرر گفتم که امامزاده که با واسطه کمی بین مردم از وجه و اعتبار برخوردار باشد و روایت هم نقل کند، نقل روایت مدح است، میشد یک امامزاده ممدوح و معتمد بین مردم، اعتماد مؤمنین قطعا میتواند وثوق و وثاقت برای امامزاده به وجود بیارد، بلاضافه مضاف بر اینکه خودش امامزاده هم هست. اصل در امامزاده امامزاده بودن، اصل در امامزاده بودن مستقیم المسلک بودن است و انحراف خلاف اصل است، باید ثابت بشود. خب بر اساس مسلک ما که سند هم معتبر است، دلالتش هم درست، مطلب می شود مورد بحث که تعزینی که حرمت آن را سید اعلام کرده است قابل ملاحظه هست که والله هو العالم، باید بگیم خود حکم در حد احتیاط اعلام بشود، نه در حد یک حرمت قطعی. اصانی لا یجوز بیعه ولا بیع آلاته و ارسار خرابن ولم يبق آثار مسجدیته ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق فلا يخرج عن المسجدیته ابدا. مسئله کمی پیچ تندی پیدا کرد. جایز نیست بیع خود زمین مسجد و نه بیع آلات و ابزار آن، هرچند که مسجد خراب شده باشد و آثار مسجدیت هم باقی نباشد. ولا یجوز ادخاله فی الملک ولا فی الطریق، و جایز نیست آثار زمین مسجد را کسی در ملک خودش وارد کند، منظم بکند، و یا اون را در طریق منظم کند، یعنی اون زمینی که مسجد بوده و خراب شده رو جزء طریق و راه رفت و آمد قرار بدهد، جایز نیست. چرا؟ فلا یخرج من المسجدیت ابدا، که از مسجدیت تا ابد خارج نمی شود. و یبقى الاحکام، و احکام هم باقی میماند. من حرمت تنجیسی، که یکی از احکام مسجد حرام است تنجیس مسجد، و حکم دیگر و وجوب احترامی، احترام مسجد واجب است. و تصرف آلاته فی تعمیره، و باید آلات مسجد را در تعمیر و بازسازی مسجد هزینه کند. و ان لم یکن معمرا تصرف فی مسجد آخر، اگر کسی نباشد که تعمیر کند، اون آلات و ابزار را در مسجد دیگری صرف و هزینه کند. و این لم یکن الانتفاع بها اصلا، اگر هیچ منفعتی در آن آثار آلات مسجد وجود نداشت، یجوز بیعها و صرف القیمت فی تعمیره او تعمیر مسجد آخر، باید بفروشد و قیمتشو در تعمیر خود این مسجد یا در مسجد دیگر هزینه کنند. تا اینجا گفتیم دلیل این مطلب معلومه، و اون اینه که وقف مسجد غیر از وقف موقوفات دیگر هست. موقوفات دیگر موقوفون علیهم دارد، علما، فقها، طلاب، مؤمنین و زوار و غیره، اما مسجد وقفش لله می شود برای عبادت تا ابد باقی است، از حالت مسجدیت خارج نمی شود، به این وضعیت و به این حالت تا ابد باقی است. و در صورتی که به عنوان مسجدیت باقی بود، حکم تابع موضوع هست، احکام هم مترتب بر آن می شود. این مسئله یکی از مسائل مستحدثه هست که الان مساجد را در شهرها یا در دهات هم احیانا تخریب میکنن، از استفاده بیرون شده است، چیزی دیگری درست کنن، یا بر اساس طرح شهرداری یه ضرورتی است که راه را از رو مسجد به اصطلاح بیاورن. این چه می شود؟ نه، درباره این مسئله گفته می شود علی تحقیق و طبق قواعد، که اگر امکان دارد با یک مقدار تصرف و تنزل طرح شهرداری مسجد باید محفوظ بماند. الان در همین وسط های چهار مردان، خیابان چهار مردان، یه مسجدی بود، یه بلواری کشیده شده است به نام بلوار شهیدان برقعی، چهارراه سجادیه، یه مسجدی اونجا بود، مسجد قدیمی، مسجد تخریب نشده است، دو خط از دو کنار اون مسجد رد شده است. حالا شاید این را به اعتبار مثلا میراث فرهنگی این کار کرده باشن، به اعتبار آثار که ما در قدیم میگفتیم آثار باستانی، بگون ضابطه و معیار این کار کرده باشن، ولی تحقیق این است که اگر امکانش باشد مسجد محفوظ بماند، باید مسجد محفوظ بماند، هرچند یک مقدار تصرفی در طرح شده باشد. میدونید چیه؟ تصرف در طرح شهرداری اینا وحی منزل نیست، گاهی از یک مقام قانونی قدرت بالا موضع میگیرن، میگن نه اینو بس، نه اینو بس نیست، یه مقدار تغییرات اشکال ایجاد نمی کنن. که اگر را بیان، اگر را نیان که بگن بله قانون است و راه خودش رو میرن و معنا هم عمل از موضع قدرت و قانون، قدرت و قانون یک وحی منزل نیست، امکان تصرف و تنزل وجود دارد، و اگر که تصرف و تنزل وجود نداشت، در آن صورت برای اون مسجد چه حکمی میتونیم داشته باشیم که جزء مسائل مستحدثه هست؟ یک قول اینه که سیدنا استاد علی‌الظاهر میفرماید که بعد از آن که مسجد تخریب بشود، عنوان مسجدیت به طور کلی از بین میرود. عنوان ذهنی موضوع نیست، عنوان عملی از بین میرود، بنابراین مسجد دیگه موضوع ندارد تا این حکم بر آن مترتب بکنیم. این یک توجیهی است که فرموده اند. توجیه دیگر این است که اگر یک ضرورتی باشد که اهمیت آن عقلاً و شرعاً بالاتر از حفظ یک مسجد باشد، ممکن است که مسجد تخریب بشود و طریق و راه برای رفت و آمد مردم قرار بگیرد، و این توجیه دوم فقط فرض است و واقعش کار مشکلی است، تصورش خیلی موارد نادری می طلبد که تخریب و عرصه را خالی کردن از اهمیت خیلی بالای برخوردار باشد. و مثلا فرض کنید مسجد در یک عرصه از ظاهرا در کاظمه اینجوری صورت گرفته است، مسجد بود، مسجد ابی یونس بود یا چی بود، یکی از روات ابنای آن، چون حرم و ساخت ساز حرم ضرورتی داشت برای حفظ شعار و برای تقویت شعار مذهب و برای وسعت در جهت عبودیت و برای استفاده زائر که ظرفیت محدود بود و مؤمنین در مضیقه قرار می گرفتن، علی‌الظاهر زمینش هموار شده است و جزء سن قرار گرفته. خب اگر یک چنین اهمیتی، البته اونجا که جزء سن قرار گرفته هست هم تنجیسی در کار نیست، تلوثی در کار نیست، یک نوع احترامی هم وجود دارد که صحن ائمه هم محترمند و مورد احترام مؤمن، حد حتی انتهاکی در کار نیست. علا کل حال مسئله تخریب مسجد و درست کردن طریق دو توجیهی دارد که برای شما یادآور شدم. اما آنچه که به نظر می رسد اینه که تا جایی که امکان دارد باید از طرح شهرداری یا امثال آن تنزل به عمل بیاید تا مسجد محفوظ بماند. شادی روح حضرت زینب سلام الله تعالی علیها، صلوات خط کنند. اجازه